ساعت 24 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران سراسر جشن و شادی در شب میلاد امام رؤوف. مشهد و رضا میزبان جمع زیادی از زائران از دور و نزدیک. اجتماع سراسری امام رضایی ها چهارشنبه در بیعت با رهبر معظم انقلاب. دیپلماسی دفاعی ایران در نشست سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر رویکرد جدید مدیریت تنگه هرمز. معاون برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع، عبور روان از تنگه پس از پایان جنگ با پروتکل‌های ایران انجام می‌شود. و اقتصاد جهانی زیر ضرب شوک‌های انرژی با ثبت نصاب‌های جدید قیمت، افزایش 3% قیمت نفت برنت و عبور میانگین قیمت بنزین در امریکا از 4 دلار در هر گالون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام رو حضور شما تبریک و شادباش عرض می کنم و دعوت می کنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در شب میلاد امام رضا علیه السلام، حرمها، بقاع متبرکه، مساجد و خیابانهای سراسر کشور میزبان عاشقان در جشن ولادت امام مهربانی ها هستند. اجتماع بزرگ امام رضایی ها هم چهارشنبه از ساعت 16 در پایتخت از میدان امام حسین تا میدان آزادی برپا می شود. حرم امام رضا نیز امشب میزبان سیل زائران و مجاورانی است که برای عرض ارادت میهمان امام رؤوف شدند.
سپیده که بر فراز گنبد طلا قد می‌کشد، مشهدی که نبض بیدار یک تمدن است، چشم باز می‌کند.
آقا جانم سلام، خواستم بگم ما هر جای این خاک باشیم دلمون اونجا پیش شما. ایران، ایران امام رضا.
امروز میان پنجره‌های زری کاغذ‌های آرام گرفتند که سندی بر غیرت و توسل یک ملتند.
نامه‌ها دل‌نوشته‌های مردم هست.
اینها فقط نامه نیستند، بیانیه‌های وفاداری مردمی است که در اوج بحران جز این حرم را نمی شناختند.
در یه هم شرایط ما تعداد نامه رو نسبت به دورهای قبل بیشتر می دونیم. دلیلش هم اینه که وقتی مثلا شرایط بغرنج تر میشه، سنگین تر و سخت تر میشه، تنها پناه باشون رو صاحب عقل.
مردمی که وطنشان را میان این نوشته ها گذاشتند و به دست مهربان شاه خراسان سپردند.
سرباز گوگی که در حالی که آزم پای لانشر هستش نامه نوشته که انشالله که منجر به پیروزی نهایی جبهه مقاومت بشه.
در صحن و سرای این آستان تمام رنگ ها و لهجه های ایران همسنگر یکدیگرند.
ایران امام رضایی یعنی امنیت قلبی. وقتی میدونیم امام رضا ضامن این خاکه، از هیچ تهدیدی نمیترسیم.
اینجا تمرین وحدت است، جایی که تفاوت‌ها رنگ می‌بازد و تنها یک چیز باقی می‌ماند: ایران امام رضا.
ما امام رضا و خدای امام رضا را داریم. قدرت امام رضا و خدای امام رضا خیلی بیشتر از موشک‌های آمریکا و اسرائیل.
ایران ما تا صاحبخونه‌اش امام رضا باشه هیچ دشمنی نمیتونه به ما تعرض کنه.
پرچم این خاک به اعتبار دست‌های امامی رئوف بالاست. سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بارگاه منور رضوی.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور روسیه تأکید کرد روابط تهران مسکو مبتنی بر شراکت راهبردی است و به همین شکل و حتی با قدرت بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم گفت روسیه هم مثل ایران مشتاق است که روابط راهبردی دو کشور را هرچه بیشتر توسعه دهد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور روسیه در سن پترزبورگ ملاقاتی مهم در ادامه رایزنی‌های فشرده منطقه‌ای با حضور اعضای هیئت‌های بلندپایه سیاسی و دیپلماتیک دو کشور.
ولادیمیر پوتین و سید عباس عراقچی درباره طیف وسیعی از مباحث و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای از جمله جنگ تحمیلی رمضان رایزنی کردند.
ولادیمیر پوتین در آغاز این دیدار بار دیگر شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و از آقای عراقچی خواست صمیمانه ترین سلام ها را به حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای برساند.
مردم ایران شجاعانه و قهرمانانه برای حاکمیت خود می جنگند. روسیه امیدوار است که مردم ایران از این دوره دشوار عبور کنند و صلح برقرار شود. روسیه تمام تلاش خود را برای تضمین صلح در خاورمیانه در اسرع وقت انجام خواهد داد.
روسیه آماده ارائه هر گونه میانجیگری است که برای طرفین قابل قبول باشد. ما آماده خواهیم بود هر کاری انجام دهیم تا در نهایت صلح برقرار شود.
وزیر امور خارجه کشورمان هم ضمن تمجید از حمایت‌های دولت و ملت روسیه در جریان تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران گفت مردم ایران با شجاعت خود توانستند در برابر این تجاوز مقاومت کنند و آن را پشت سر بگذارند.
مذاکرات سید عباس عراقچی با ولادیمیر پوتین بعد از حدود 2 ساعت تموم شد. در حد یک جمله آقای دکتر بفرمایید چی شد نتیجه مذاکرات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ملاقات بسیار خوبی رو با جناب پوتین داشتیم. همه موضوعات هم در روابط دو جانبه، هم در مسائل منطقه‌ای، هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، همه ابعاد مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور. ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد. زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره. آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه، همه دنیا الان داره تحسین می‌کنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. ما از مواضع دوستان روسیه خودمون متشکر هستیم در طول این جنگ و من اراده جمهوری اسلامی ایران رو برای ادامه روابط راهبردی و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید هم اعلام.
سید عباس عراقچی پس از رایزنی‌های مهم در اسلام آباد، مسقط و سن پترزبورگ به تهران بازگشت، اما دیپلماسی اقتدار همچنان ادامه دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
عبور از تنگه هرمز پس از پایان جنگ با پروتکل‌های ایران انجام می‌شود. این را معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت و بر حق ایران برای دفاع مشروع از خود تأکید کرد. سردار طلایی نیک:
ما تأکید بر ضرورت جنگ کشورها نسبت به عبور از تنگه هرمز. در شرایط نظامی و امنیتی تأکید نمایم عبور و مرور روان ناوگان تجاری پس از پایان جنگ با رعایت گرسنگان امنیتی را به خطر نیندازد در مسئولگاه قرار خواهد گرفت.
سردار طلایی‌نی همچنین در جلساتی جداگانه با وزرای دفاع قرقیزستان، روسیه، پاکستان و بلاروس، اعضای سازمان همکاری شانگهای، از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات شکست آمریکا به کشورهای عضو خبر داد و تأکید کرد آمریکا باید دست از خواسته های غیرقانونیش بردارد. و اما دست برتر با انهدام پایگاه های آمریکا. گزارشی از همکارم پایداری.
از 70 سال گذشته آمریکا برای ساختشون میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرد. سالانه نزدیک به 54,000 تن تجهیزات و 180,000 نیرو رو در پایگاه علی‌السالم کویت جابجا می‌کرد. پایگاهی که آشیانه MQ-9 و هواپیماهای ترابری خود کرده بود و در همون حوالی کمپ عریف جان رو برای پشتیبانی از اون راه اندازی کرد. مرکز جاسوسی نظارت و جمع‌آوری اطلاعات خودش رو در پایگاه از زفره امارات برپا کرد. محل استقرار پرنده‌های جاسوسی یودو و گلوبال ها، جایی که 5000 نیرو در اونجا بود. پایگاهی با قدمت 40 ساله که محور فرماندهی عملیات‌های سنتکام بوده. نقطه پرگار قدرت هوایی شو در العدید قطر بنا کرد. بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه با 26 کیلومتر مربع. ناوگان پنجمش رو به بحرین آورد. پایگاه موفق سلطی امارات رو جایگزین عین الاسد و یگانهای اصلی جنگنده‌هاش رو در اونجا مستقر کرد. عربستان هم پایگاه ملک سلطان رو در اختیار سوخت‌رسان‌ها و آوازهاش گذاشت. اما با شروع جنگ تحمیلی سوم بازی عوض شد. حالا علاوه بر این خرابه‌هایی که روزی پایگاه‌های آمریکا بود، مؤسسه مطالعات استراتژیک CSIS از بحران مهمات برای سامانه‌های دفاعی و تهاجمی آمریکا گزارشی منتشر کرده که در اون میگه آمریکا در روز اول جنگ بیش از نیمی از مهمات خود رو در این پایگاه‌ها مصرف کرده و با بحران جدی برای تامین مهماتی همچون سامانه‌های پاتریوت و تاد روبروست. در این گزارش اومده که ساخت مهمات مصرف شده حداقل 4 سال زمان میبره و جایگزینی برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایران نیست. بازی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن برد برده است، حالا براشون دو سر باخت شده. نه پایگاه‌هاشون حال روز قبل رو داره و نه فشابشون دیگه پره. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه از ضربات سربازان گمنام این قرارگاه به گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب در غرب ایران خبر داد. بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه، در این عملیات 4 نفر از اعضای این گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب در استان کردستان پیش از انجام هر گونه اقدام تروریستی تحت اشراف و رصد سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شناسایی و بازداشت شدند. از این تروریست‌ها شماری کلت کمری، سلاح کلاشینکوف و استارلینک کشف و ضبط شد. رئیس قوه قضاییه گفت کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کرده اند نباید انتظار مسئولیت اموال و دارایی‌هایشان را داشته باشند. این افراد اطمینان داشته باشند بر اساس قانون به سراغ آنها خواهیم رفت و اموالشان را به حکم قانون مصادره خواهیم کرد. آقای محسنی اژه‌ای این را هم گفت که ایرانیان خارج از کشور که در گذشته مرتکب اقداماتی شدند اما اکنون متنبه شدند و علیه تجاوز دشمن به خاک وطن موضع گرفتند، آغوش وطن به رویشان باز است.
او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستند چه در داخل کشور هستند، با رژیم همکاری دارند. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم نیست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییست که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید. اول از اون طرف اگر واقعا کسانی هستن که در طول این مدت علیه رژیم، علیه آمریکا صحبت کردن، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، ما به اونها باید کمک بکنیم. اگر کسانی هستن خارج از کشور هستن الان که میبینن کشورشون مورد تجاوز دشمن قرار گرفته، میخوان بیان اینجا، حتما ما بایدشون استقبال میکنیم. البته خوب به فراخور کارشون.
سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته که در محل نیروگاه برق حرارتی آلستون برگزار شد، از طراحی بسته حمایتی اجاره نشین ها خبر داد و گفت همانند سالهای گذشته بسته ای برای حمایت از اجاره نشین ها طراحی و در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گرفته. خانم مهاجرانی همچنین از در دستور کار بودن برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت برای کنترل بازار مسکن و حمایت از مستأجران و زوج‌های جوان خبر داد.
دولت شأن نظارتی خودش رو حتما در واقع دنبال می‌کنه و فعال می‌کنه. از طرفی شأن سیاست‌گذاری خودش رو، یعنی به معنای آن چیزی که باید در شورای عالی مسکن مصوب بشه، بعد هم دنبال میکنه. اما یه موضوعی که وجود داره اینه که موضوعاتی که فرد به فرد اصطلاحاً در واقع دوتا آدم با هم دارن توافق میکنن، دولت از یه جای بیشتری نمیتونه ورود بکنه، اما میتونه زیرساختهایی ایجاد بکنه که اگر اون فرد احساس کرد من اینجا تحت فشار قرار گرفتم، به یه جای دیگری مراجعه بکنه. من این جمله خرید سری از واحدها و در اختیار قرار دادن اونها تفاهم نامه هایی که با دستگاه‌های اجرایی در راستای دادن مسکن‌ها برای ساخت مسکن برای افراد طراحی شده، مسکن‌های ارزان قیمت‌تری که به خصوص به زوج‌های جوان در چند سال اول میخواد داده بشه، همه اینها موضوع است که انشالله در شورای عالی مسکن به جمع‌بندی میرسه و پس از برگزاری من حتما خدمت شما عزیزان توضیح مفصل خواهم داد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از فشارهای معیشتی بر مردم کاملا آگاه است گفت افزایش قیمت کالا برگ در حال بررسی است. خانم مهاجرانی این را هم گفت که در تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد و 85% مواد غذایی تولید داخل است. سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران هم گفت به جهت لزوم تعیین تعرفه‌های مختلف و اعمال ضرایب لازم، قاعدتاً از حوالی سومین ماه سال شاهد اعمال افزایش حقوق‌های کارگران و معوقات سال جدید خواهیم بود. سخنگوی دولت همچنین از تسهیلات 44 میلیونی برای بنگاه‌های کوچک با نرخ سود پلکانی بر اساس حفظ اشتغال خبر داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت خواست و سیاست دولت افزایش رقم کالا برگ است. آقای میدری:
درخواست به کمیته ماده 13 داده شده، حالا به علت کمبودهایی که وجود داره در حال بررسیه. ما در هم آیین نامه هم دیده شده که با تغییر قیمت نرخ ارز مبلغ کالا برگ افزایش پیدا کنه. جناب آقای دکتر پزشکیان چند بار این رو اعلام کردن. ما به علت هم محدودیت های ارزی که الان داریم مقدار داره بررسی میشه، ولی واقعا خواست و سیاست دولت تو این جهت هست.
هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ادامه رویکرد نظارتی، عملکرد وزارتخانه‌های علوم و نیرو در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کردند. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران هم در جلسه با شهردار تهران در جریان فعالیت‌ها، اقدامات و خدمات شهرداری تهران در جنگ تحمیلی سوم قرار گرفتند.
در نشست کمیسیون آموزش مجلس با وزیر علوم، چالش‌های آموزش عالی در روزهایی که هنوز ثبات کامل به آن باز نگشته روی میز مجلسی‌ها بود.
نقش وزارتخانه در تعامل، همکاری، همراهی‌های دو جانبه، پشتیبانی، ایجاد فضا در رابطه با وضعیت جنگی کشور است.
جریانی که تلاش می‌کند حتی در جنگ هم متوقف نشود.
چراغ علم هنوز در کشور ما در این شرایط هم روشن فعالیت‌ها هستش و عقب رفت و پس رفت علمی نداشتیم، ولی خب باید تمهیدات فراهم بکنیم.
در این نشست از تداوم چرخه آموزش در روزهای جنگ تا راهکارهای جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی، حمایت از دانشگاه‌ها و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت. وزیر علوم از خسارت‌هایی گفت که رد آن بر پیکر دانشگاه‌ها مانده.
بیش از 231 نقطه دانشگاهی مورد هدف دشمن قرار گرفت. حدود 200 دانشجو شهید دادیم و چیزی حدود 10 استاد رو متاسفانه از دست دادیم.
خسارت‌هایی که حالا در حال ثبت و ارزیابی است و همزمان بسته‌های حمایتی برای حفظ جریان فعالیت در شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده.
بسته‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های تعلق می‌گیره که کمتر از 20% تعدیل نیرو داشته باشن و حداقل 80% نیروشون رو حفظ بکنن.
اما در میان این تصمیم‌ها، زمان‌بندی برگزاری آزمون سراسری هم مشخص شد.
45 روز بعد از اتمام جنگ کنکور سراسری انجام بپذیرد.
مسیر آموزش شاید با احتیاط اما همچنان رو به جلو حرکت می‌کند.
مسائل و مشکلات حوزه آموزشی کشور همچنان در جلسات نظارتی کمیسیون آموزش و هیئت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی گفت سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز تامین کالاهای اساسی را تسهیل کرد. آقای همتی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود با اجرای این سیاست دولت ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شد و تامین کالاهای اساسی با روندی مناسب و قابل قبول پیش رفته است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت طراحی و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری به منظور نیل به اهداف مندرج در قانون بر عهده بانک مرکزی است و این بانک با به کارگیری ابزار و سیاست‌های در اختیار خود در تلاش است تا با توجه به آثار جنگ و تحریم تحولات و روندهای کلان اقتصادی را مدیریت و کنترل کند. خیابان‌ها و میادین سراسر کشور در شب 58 حضور مردم همچون امواجی بی پایان پیام وفاداری و ولایت مداری ملت ایران را به دنیا مخابره کرد. مردم در شب ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از پیوند ناگسستنی خود با اهل بیت به ویژه امام رؤوف حضرت شمس و شموس گفتند.
گوشه گوشه میدان انقلاب فقط و فقط جمعیت دیده می شود. جمعیتی خیره کننده که قاب‌های ماندگاری به جای می‌گذارد.
ایران عزیز منه، خاک منه، ایران حق مادره می‌گردن مادره.
فرمان بده.
این جمعیت بی‌نظیر حدود 2 ماه است که اینطور جانانه در میدان حاضر می‌شود.
فرمان بده.
این محاورتی سه جنگ کردیم، سه بار هی ارزشمون بالاتر، هی مقامون بالاتر، عزتمون بالاتر و افتخارمون بالاتر. به اسمون در دنیا پیچیده.
کم از میدون جنگ و موشک و خیبر و شاهد و اینا نداره.
فرمان بده. فرمان.
آن چیزی که از این بالا هم دیده می شود و هم به گوش می رسد صدای بلندی است که فریاد اتحاد یک ملت است. در دیگر میادین و خیابان‌های شهر هم هر شب دیده می شود.
اینجا میدان تهرانی مقدم،
اینجا خونیابان،
اینجا میدان القدیم،
در میدان جمهوری اسلامی،
اینجا میدان امسر،
اینجا میدان نبا
و اینجا خیابان آیت،
اینجا میدان بهشت،
اینجا میدان بازار دوم نازیاباد
و حضور این ملت امام رضایی در میدان فردوسی.
در این حدود 60 شب مردم مناسب های مختلفی را در همین خیابان‌ها و میادین برگزار کردند و اکنون میلاد آقا امام رضا علیه السلام است. به حال هوای این ایام
با کفترات
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به آسیب‌های بی‌سابقه ترامپ به نهادهای عمومی و خصوصی، سیستم قضایی و دانشگاه‌ها در داخل آمریکا نوشت او بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست. در گزارش نیویورک تایمز آمده ترامپ با کاهش بودجه مؤسسه ملی بهداشت آزمایش‌های بالینی را لغو کرده که منجر به مرگ زود هنگام بیماران سرطانی شده است. نیویورک تایمز همچنین به کاهش شدید نگاه مثبت اروپایی‌ها به آمریکا در دوران ترامپ اشاره کرده و نوشته نظرسنجی نشریه پولیتیکو نشان می‌دهد از هر 3 اروپایی 1 نفر آمریکا را تهدید می‌داند. روزنامه گاردین هم در گزارشی با اشاره به نشست نتانیاهو و ترامپ قبل از آغاز حمله به ایران نوشت رسانه‌های آمریکایی از فشار برخی کشورهای عربی برای حمله به ایران سخن می‌گویند، اما درباره نقش رژیم صهیونیستی سکوت اختیار می‌کنند. مقاله نویس گاردین با بیان اینکه مطبوعاتی که فقط بخشی از حقیقت را می‌گویند، حتی از مطبوعاتی که علناً دروغ می‌گوید آزادی کمتری دارند تأکید کرده، پروپاگاندا فقط دروغگویی نیست بلکه حذف نظامند اطلاعات مهم هم نوعی تبلیغات فریبنده سیاسی محسوب می شود. ایران محاصره دریایی امریکا را هم مانند تحریم ها دور زده است. مجله نیوزویک نوشت که کشتی های ایران از محاصره امریکا عبور می کنند و برخی کشتی های مرتبط با ایران همچنان با استفاده از روش هایی مانند خاموش کردن سامانه های رادیویی و انتقال محموله در دریا موفق شدند از این محاصره عبور کنند. نیوزویک بر اساس ادعای تحلیلگران تأکید کرد که گستردگی ناوگان سایه ایران و پیچیدگی این شبکه باعث شده اجرای کامل محاصره با چالش‌های جدی مواجه شود. پیشتر آسوشیتد پرس اعلام کرد از زمان محاصره دریایی ایران حدود 11 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. نشریه اسپیکتاتور در گزارشی از ایجاد شکاف عمیق میان آمریکا و متحدان اروپاییش خبر داد. بنابراین گزارش این شکاف یکی از نتایج جنگ آمریکا با ایران است.
تکرار تلاش بی‌نتیجه آمریکا در شورای امنیت برای دریافت کمک به منظور بازگشایی تنگه هرمز در روزهای پایانی ریاست دوره‌ای بحرین در شورای امنیت، آمریکا و متحدانش بار دیگر با سازماندهی نشستی در این شورا و دعوت از نمایندگان و وزرای خارجه ده‌ها کشور غیر عضو کوشیدند تا سایر کشورها را به کمک به منظور بازگشایی تنگه هرمز متقاعد کنند. در شرایطی که همچنان محاصره غیرقانونی آمریکا در آب‌های بین‌المللی منتهی به این تنگه ادامه دارد، تناقضی که در همین نشست با واکنش روبرو شد.
در زمان جنگ کشور ساحلی که مورد حمله قرار می‌گیرد، طبیعی است که به دلایل امنیتی ناوبری در آب‌های خود را محدود کند. وضعیت تنگه هرمز و پیامدهای گسترده آن برای اقتصاد جهانی نتیجه تجاوز بی‌دلیل آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران است، در حالی که دزدان دریایی پرچم‌های سیاهشان را بر فراز کشتی‌های فتح شده خود برافراشته می‌کنند و کشورهای اروپایی هم خودشان درگیر دزدی آشکار در دریا هستند. امروز در این جلسه از نظم مبتنی بر قانون صحبت می‌کند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست تأکید کرد ثبات و امنیت پایدار در خلیج فارس و منطقه صرفاً با توقف پایدار و دائمی تجاوز بر ضد ایران همراه با تضمین‌های معتبر عدم تکرار و احترام کامل به حقوق حاکمیتی مشروع و منافع ایران قابل دستیابی است.
عملیات کوبنده حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی. مقاومت اسلامی لبنان از هدف قرار دادن مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در پی نقض توافق آتش‌بس در لبنان خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد دو مکان تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک ناقوره در جنوب لبنان با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است. کانال 15 رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد حدود 10 پهپاد در 24 ساعت گذشته به سمت نظامیان اسرائیل در جنوب لبنان شلیک شده است. یک مقام ارشد صهیونیستی با اذعان به اینکه ارتش در مواجهه با پهپادهای حزب الله به شدت غافلگیر شده گفت هر هفته 10 پهپاد نیروهای زمینی را 10 پهپاد نیروهای زمینی را هدف قرار می‌دهند و ما در مواجهه با این پدیده خواب بودیم. این مقام ارشد صهیونیست ادامه داد صنایع امنیتی فقط پس از آغاز عملیات‌ها شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره چگونگی مقابله با این نوع پهپادها کردند. علی الزیدی اقتصاددان جوان به عنوان نامزد شورای چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعیان عراق برای سمت نخست وزیر جدید عراق معرفی شد. از زیدی که در عرصه سیاست برای بسیاری از عراقی ها چهره‌ای ناشناخته است، کار تشکیل کابینه خود را آغاز کرده و یک ماه فرصت دارد ترکیب دولتش را برای کسب رأی اعتماد به مجلس ارائه کند.
پس از دو هفته مذاکرات فشرده، ائتلاف چارچوب هماهنگی با عنوان بزرگترین جریان سیاسی عراق با اکثریت آرا، علی الزیدی را با عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی کرده. الزیدی در شرایطی وارد این جایگاه شده که برای افکار عمومی عراق چهره‌ای تازه محسوب می‌شود. اکنون با گذشت 5 ماه از انتخابات سراسری، نگاه‌ها به اقدامات فوری او دوخته شده تا روند تشکیل کابینه تصویب شود و دولت جدید با اختیارات کامل شکل بگیرد.
انشاءالله در سطح مسئولیت خود ظاهر خواهم شد و برای تکمیل کابینه در موعد مقرر اقدام خواهم کرد. هدفم همکاری با تمام جریان‌های سیاسی است تا دولتی فراگیر که خواسته‌های ملت اولویت آن است تشکیل دهم.
نخست وزیر جدید اکنون با مجموعه از چالش‌ها روبروست، از اقتصاد تحت فشار گرفته تا دخالت‌های آمریکا و تحولات پیچیده منطقه‌ای، مسائلی که آزمونی جدی برای دولت آینده عراق خواهد بود.
نخست وزیر جدید با چالش‌های بزرگ امنیتی، اقتصادی و دخالت‌های خارجی روبروست. معتقدم مقابله با این چالش‌ها مستلزم همکاری جدی همه گروه‌های سیاسی عراقی با اوست.
در فضای عمومی عراق حالا این پرسش مطرح است: آیا الزیدی برنامه جامع برای رسیدگی به چالش‌های داخلی و خارجی دارد؟ از امروز همه نگاه‌ها به 4 هفته آینده دوخته می‌شود، جایی که مشخص خواهد شد که این چهره جدید آیا می‌تواند با کسب موافقت مجلس و تصویب کابینه به نخست وزیر تثبیت شده تبدیل شود یا خیر. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مجاهدان مقاومت اسلامی جنبش شن و جبا عراق در پیامی به آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کامل خود را با ولایت تجدید کردند. در این پیام آمده است پایبندی مجاهدان جنبش شن و جبا به این راه یک انتخاب سیاسی ناشی از شرایط نیست، بلکه اطاعتی داوطلبانه و برخواسته از بصیرت عمیق و یقین راست